و ارزم به حضور شما که خب طبیعتا منافع اونها به خطر میفته با هزینه های گزافی که میکنن و حالا لابی هایی که انجام میدن، علل خصوص آمریکا و اسرائیل، که ها اسرائیل حامی بزرگ مالی آمریکاست و آمریکا هم حامی بزرگ اسرائیل از نظر سیاسی. خب این همپوشانی که برای هم در نظر گرفتن برای در خطر نیفتادن منافعشون خیلی از تغییراتی رو که کشورهای بزرگ دنیا خواستار اون بودن رو همیشه مسکوت قرار داده بودن.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بهشتی. یک ناکارآمدی و سکوتی در دیوان کیفری بین المللی هستش در خصوص جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه. شما این رو، این موضوع رو بفرمایید که باید که چه اقداماتی رو انجام بدیم برای مقابله با رژیم صهیونیستی و اقداماتی که داره اخیراً حالا انجام میده، چه اقدامات سریعتر و شدیدتر بین المللی رو نیاز داریم برای اینکه بر علیه این رژیم اقدامات مشخصی رو انجام بدیم، در حالی که خب بالاخره همطور که مستظر هستید پیش از این هم در خصوص جنگ اوکراین خیلی سریع واکنش های متعددی نشون داده شد. در خصوص غزه به صورت خاص باید چه واکنش هایی نشون داده بشه؟
این قضیه رو باید خدمت شما مطرح کنم که یک نهاد مستقل و بین المللی وجود داره که میتونه این جنایات رژیم صهیونیستی رو مورد بررسی و محاکمه قرار بده. اون هم دیوان کیفری بین المللی، همون ICC هست. دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به قلمرو غزه و جنایات بین المللی رو داره. از سوی رژیم صهیونیستی این اتفاقات مشهود هست. به گفته ما حقوقدانان، تک تک افرادی که توی این قضیه اگر بخوان اظهار نظر کنن، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده میتونن عنوان کنن که در این خصوص واقعا دیوان بین المللی کیفری کوتاهی کرده. در سال 2021 دفتر دادستانی این نهاد تحقیقات رسمی در مورد وضعیت فلسطین رو آغاز کرده. این تحقیقات در پی تصمیم دادستانی دیوان کیفری بین المللی بوده. مبناش بر چی بوده؟ جنایات جنگی که در کرانه باختری رود اردن اتفاق می افتاد، از جمله قدس اشغالی و نوار غزه، این تحقیقات رو شروع کردن. از جمله جنایات جاری که در دیوان کیفری بین المللی میتونن به اونها به عنوان تحقیق عنوان کرد و روش کار کرد، هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان، بازداشت اونها و همچنین کمپین های بمباران بیروی رژیم صهیونیستی. علاوه بر این خطر آشکاری وجود داره که برخی از رفتارهای برنامه ریزی شده رژیم صهیونیستی ممکنه به مجازات دست جمعی تبدیل شه که طبق کنوانسیون ژنو جنایت جنگی به شمار میاد. یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل به جمع‌آوری شواهد درباره جنایات ارتکابی در فلسطین ادامه میده و به تازگی اعلام کرده در حال حاضر شواهد روشنی وجود داره که ممکنه جنایت جنگی باشه. دیدبان حقوق بشر جنایات جنگی انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی رو بارها تشریح کرده و بارها به این موضوع اذعان داشته. تا زمانی که حقوق بشر و مسئولیت پذیری نسبت به این موضوع نادیده گرفته بشه، این روند ادامه داره و صهیونیست‌ها رو نسبت به این موضوع جریتر میکنه. بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی در خصوص غزه رو ممکنه خیلی همون نسبت به این ما حقوقدانان شنیده باشیم که در این خصوص بیانیه‌ای صادر کردن و عنوان کردن. ولی نکته‌ای که حائز اهمیت هست و من میخواستم بهش بپردازم، اساساً بیمیلی دیوان کیفری بین المللی برای اقدام در مورد غزه از اونجایی نشأت میگیره که صحبت‌ها صرفاً در خصوص تحقیقات و در پی اون عدم اقدام هست. همونطور که شما فرمایش کردید، ممکنه در اتفاقاتی در جنگ بین روسیه و اوکراین اتفاق میفته، بارها شاهد این بودیم که حتی کشورهایی که در این زمینه مسئولیتی ندارن و باری هم روشون نیست، اظهار نظر کردن، بیانیه صادر کردن، از دیوان کیفری بین المللی خواستار برخورد شدن، ولی عملا منفعل بودن اونها رو تو این قضیه در رابطه با غزه ما شاهد هستیم. اگر من بخوام در خصوص این موضوع یه نظر خاصی بدم، میتونم بگم که صرفاً فرمالیسه بودن و تشریفاتی بودن دیوان کیفری بین المللی در موضوع غزه را مشاهدش هستیم. حتی نسبت به بیانیه هم که صادر کردند هیچ اقدام خاصی در این موضوع دیده نشده. چراییش هم همونطور که مهمان عزیز برنامه آقای دکتر روحی فرمایش کردن، در خصوص حمایت های سازمان ملل از دیوان کیفری بین المللی بدین گونه بوده که بردن این قضیه رو به سمت لابی صهیونیست ها در مجامع حقوقی. مجامع حقوقی باید مستقل باشن، یعنی زمانی که ما حالا سازمان جغرافیاییشو در نظر نمیگیریم که ببینیم کجا واقع شدن، باید به صورت کاملا مستقل و بیطرفانه به موضوعات رسیدگی کنن که عملا مشاهده این موضوع نیستیم.
خیلی متشکرم. در کنار حالا فعالیت هایی که دیوان کیفری بین الملل میتونه انجام بده که جناب دکتر بهشتی بهش اشاره فرمودن که این دیوان یک قطری، شاید بیشتر از یک قطری تشریفاتی هستش، و در کنار نهادهای بین المللی حافظ صلح جهانی مثل مثلا شورای امنیت ملل متحد، یک نقشی هم افکار عمومی جهانی دارن توی هر رویداد و واقعی که اتفاق میفته در سطح جهان، و اون هم برای اینکه بتونن تحت فشار قرار بدن نهادهای بین المللی که بتونن یک سری واکنش هایی رو نشون بدن، یا حداقل اگر واکنش های خیلی موثری رو انجام نمیدن بتونن که افسار رژیم صهیونیستی رو بکشن و به نوعی قدری اونها رو بتونن کنترل بکنن. در خصوص نقش افکار عمومی جناب آقای دکتر روحی جناب عالی بفرمایید که چطور میتونه عمل بکنه برای اینکه بتونه تحت فشار قرار بده نهادهای بین المللی رو، برای همون نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند در خصوص کشیدن افسار رژیم صهیونیستی.
خدمت شما عرض کنم که اول یه حمد الهی رو به جا بیاریم بابت این روزهایی که ما داریم میگذرونیم به جهت روشن شدن اذهان عمومی و فهم کامل جوامع در کشورهای مختلف در کره خاکی نسبت به جنایت‌هایی که به اصطلاح ابرقدرت‌های پوشالی در حال انجام اون هستن. به جرأت میتونم بگم بزرگترین ابزاری که همیشه در خدمت رژیم‌های استعمارگر بود و بزرگترین سلاح جنگی از نظر بنده که همیشه در ید این مستکبرین بود، فضای مجازی و قدرت رسانه بود که با اون میتونستن ذهنیت جهانیان رو به سمت و سویی که میخواند ببرن. ولی خدا رو شاکریم که این روزها همین سلاحی که در دستشون بود بر علیه خودشون و به سمت خودشون نشانه رفته و میبینیم خیزش جهانی مردم رو به نفع و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و خب بمباران هایی که برای غزه در صورت میگیره، خیلی خوب این روزها میتونیم درک کنیم و مثال های فراوانی رو بزنیم برای فشاری که افکار عمومی میتونه به دولت ها بیاره. از جمله ما میبینیم توی اتفاقات همین چند روز گذشته، به فرض مثال بخوام مثالی رو عرض بکنم، البته که خب متاسفانه سیاست کثیفی هم چاشنی موضوعات هست، اما فشار مضاعف افکار عمومی هم میشه برش وقی نهاد. از جنوبه خب بمبارانی که توسط رژیم منحوس صهیونیستی بیمارستان المعمدانی رو مورد هجمه و جنایت جنگی قرار داد، خب ابتداعا دیدیم که اگر اشتباه نکنم سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بود، با افتخار از بمباران این بیمارستان یاد کرد و خودشون رو فاتح معرفی میکردن و حالا بعد از ساعتی یا دقایقی توییتی که انجام داده بودن پاک شد و از همونجا فشار افکار عمومی در اقصا نقاط جهان شروع شد و به جایی رسید که خب این موضوع رو بارها انکار کردن، دلایل واهی برای اون آوردن که بخوان این موضوع رو از گردن خودشون دور کنن، از عهده خودشون دور کنن. اما دیدیم ما که یه جهت‌دهی و بررسی ها و تحلیل هایی که شد و این رو مردم دیدن، مطالعه کردن، فشارهایی که آوردن، الان ما میبینیم توی اقصانقاط دنیا تحسن هایی که صورت میگیره، دولت ها رو ملزم کرده که حداقل در ظاهر، علت خصوص دولت های غربی، حداقل در ظاهر سعی بکنن که رعایت بکنن در حمایت های خودشون از رژیم صهیونیستی. و همینطور به نظر بنده باز یکی از این اتفاقات خوب این هجمه های افکار عمومی به مستکبرین عالم، این بحث گذرگاه رفح بود که مجبور شدن برای حفظ ظاهر هم که شده ساعاتی رو اجازه بدن کمک های بشر دوستانه وارد غزه بشه، هرچند که خب طبیعتا ما میدونیم که این کمک ها آنچنان که باید و شاید نیست. اما این هجمه هایی که مردم در جهان آوردن در کشورهای مختلف، ما دیدیم علارغم این که در حالا کشوری مثل آمریکا یا فرانسه بعضن کارمندان خودشون رو به خاطر حتی یک لایک ساده توی شبکات اجتماعی و فضای مجازی در حمایت از فلسطین اخراج کردن یا بعضن جرم‌انگاری کردن حمایت از فلسطین رو، اما علارغم میلشون به سمت و سوی رفت که در دانشگاه‌هاشون، در خیابان‌هاشون الان مردم فریاد می‌زنن فلسطین رو و حمایت می‌کنن از حقوق حقه این مردم مظلوم که سالیان سال مورد ستم واقع شدن. و تغییرات خیلی زیادی رو می‌بینیم الحمدلله در سطح بین‌الملل و فشاری که به دولت‌ها وارد میشه، و ما امیدواریم که این اتفاقات ادامه پیدا کنه تا انشالله نتیجه کامل حاصل بشه.
انشاءالله. جناب علی اشاره فرمودید به بحث تجمع‌های متعدد و مکرری که برای حمایت مردم غزه صورت گرفته، خصوصا بعد از بمباران بیمارستان المعمدانی که در غزه بود و خب بالاخره اون کشتاری که صورت گرفت، شهدای تعداد زیاد شهدایی که داشتیم، علاوه بر این که در کشورمون ایران اسلامی همون ساعت‌های اولیه مردم به خیابون‌ها اومدن و تجمع‌های مکرر و متعددی رو در سراسر کشور انجام دادن در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، در کشورهای دیگه هم جناب علی اشاره فرمودید که تجمع‌های از این دست انجام شده در ایالت‌های مختلف آمریکا، در انگلیس، فرانسه، استرالیا و و و و, و کشورهای مختلف. هنوز هم هر روز شاهد برنامه‌های متعدد و متنوعی هستیم که در این خصوص انجام میشه که هم محکوم بکنه جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو در غزه و همچنین که حمایت بکنه از حرکت مردم غزه. خب یک ظرفیت هایی هم طبعا در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای جهان اسلام وجود داره جناب دکتر بهشتی، که میخوام که در خصوص این ظرفیت های کشورهای جهان اسلام برای حالا هم بحث همگرایی و هم بحث اثرگذاری در نهادهای بین المللی برای اینکه بشه مهار کرد این اقدامی که رژیم صهیونیستی به دست گرفته، اون هم در کشتار مردم غزه، که خب بالاخره خبرهای متعددی میاد از اینکه جای مختلف رو مورد حمله و بمباران هوایی قرار داده و تعداد شهدا هم که زیاد هست. در خصوص ظرفیت های کشورهای اسلامی در این خصوص که چه کمک هایی رو میتونن انجام بدن در نهادهای بین المللی، جناب علی بفرمایید و تبیین کنید، ممنون خواهم شد.
در خصوص این موضوع باید عنوان کنم که با توجه به فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که فرموده بودند اگر هر فرد مسلمان یک سطل آب به سمت فلسطین اشغالی روانه کنه، آثاری از صهیونیست‌ها باقی نخواهد ماند.
بله.
هدف قرار گرفتن غیر نظامیان و مرگ هزاران کودک و آوارگی میلیون‌ها انسان به سوی صحرای بی‌آب و تخریب بیمارستانی در غزه و با فرجام تلخ مرگ صدها انسان رنجور باعث شده که در خیلی از کشورهای اسلامی و همطور که فرمودید غیر اسلامی ما شاهد تجمعاتی بودیم. الان باید این موضوع رو ما تبیین کنیم که چه اقدامی باید انجام بده از سوی کشور اسلامی که این تجمعات خروجی داشته باشه. در خصوص این موضوع با توجه به همدلی که بین کشور اسلامی وجود داره، ما میتونیم از منظر حقوقی ظرفیت هایی که وجود داره در سازمان های حقوقی بین المللی ایجاد محکمه‌ای در خصوص ایجاد روال و سازوکاری برای برخورد با این وقایع انجام بدیم. خیلی از کشورهای اسلامی که متاسفانه در سالهای گذشته در دستخوش تغییر شدن، مثل مصر، اقدامهای معمولا دوگانه‌ای داشتن و به زعم خودشون دوست دارن کمک کنن، ولی در عمل دارن به امریکا و رژیم صهیونیستی کمک میکنن. این اختلاف باعث میشه که به سرمنزل مقصود از این بابت نرسیم. ما با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه افتاد، با تولد داعش و شرارتی که در منطقه اتفاق می افتاد، آیین اسلام ناب محمدی هیچ موقع مقفول نمی مونه. به این علت هست که من اعتقاد دارم ظرفیت کشور اسلامی برای همگرایی این موضوع نباید ما نادیده بگیریم. از دکترین حقوقی بیایم استفاده کنیم، از جامعه شناسان اسلامی بیایم استفاده کنیم. امت واحده رو در این خصوص واقعا باید به رهبریت واحدی از این بابت بخط کنیم که در مقابل این اقدامات بایستن، همونطور که ما در وقایعی که سالهای گذشته اتفاق افتاد در کشورهای غیر اسلامی متوجه شدیم به چه صورت اقدام کردن. یه سری وقایع رو اومدن ساختن، رویا پردازی کردن، مثل حادثه هولوکاست و موضوعات این شنینی، و دیدیم چه امتیازهایی گرفتن. اینجا میطلبه که کشور اسلامی در این خصوص در مجامعی که سالانه برگزار میشه در کشورهای مختلف از این باب به فکر باشن. هر ساله ما آیین حج رو همیشه میگیم، فلسفه حج اینه که اشخاصی که داره استطاعت هستن، مسلمانان هر ساله برای گسترش اسلام و تصمیم گرفتن در خصوص موضوعات این چنین هر ساله گرده هم بیان و در این خصوص با هم هماندیشی و همفکری داشته باشن. این موضوعات رو بنده در ظرفیت کشور اسلامی میبینم که انشالله باید اتفاق بیفته.
انشاءالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر روحی، شما در فراز قبلی فرمایشاتتون اشاره کردید به بحث گذرگاه رفح، که خب بالاخره مهمترین گذرگاهی هستش که دارو، غذا و اون در واقع ملزوماتی که مردم فلسطین نیاز دارن، مردم غزه نیاز دارن، از اون طریق بهشون برسه. خب این گذرگاه رو بسته بودن، تمام مسیرهایی که نیازمندیهای ابتدایی مردم غزه بود، مسیرها بسته شده بود، آب، برق، تمام اینها، گاز قطع شده بود. تمام در واقع اقدامات مجرمانه و ظالمانه رو که میتونست رژیم صهیونیستی در مقابل مردم غزه انجام بده رو کامل انجام داده بود. من با توجه به همین میخوام از همین فراز قبلی صحبت‌های شما وام بگیرم و از شما در خصوص مانع شدن رژیم صهیونیستی و آمریکا. خب بالاخره الان آمریکایی‌ها هم اولین که دستشون توی کار بود، خصوصا این که بعد از اینکه بیمارستان غزه، المعمدانی غزه مورد تهاجم و بمباران هوایی قرار گرفت، روز بعدش رئیس جمهور آمریکا وارد فلسطین شد برای اینکه خودش وارد میدان بشه، خودش به دست بگیره میدان مبارزه رو بر علیه مردم مظلوم غزه. خب پای آمریکایی ها هم هست در میان، علاوه بر اینکه رژیم صهیونیستی در اونجا داره کار انجام میده. شما بفرمایید در خصوص مانع شدن رژیم صهیونیستی و آمریکا از ورود دارو و غذا به غزه و خب بالاخره به تبع اون سکوتی که نهادهای بشردوستانه در این موضع دارند در قبال این کشتار، در قبال این محاصره هایی که داره صورت میگیره، در قبال آوارگی میلیونی مردم غزه، شما توضیح بفرمایید. ممنون خواهم شد.
خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که متاسفانه این روزها شاهد جنایت‌های زیادی از سمت اسرائیل و همپیمانان اون در جهان هستیم. ما می‌بینیم که متأسفانه موشک‌های رژیم صهیونیستی، حالا آماری که من دیروز شنیدم حدود 30% منازل مسکونی، کمتر بیشتر، حالا دقیقش رو من اگر اشتباه میکنم امیدوارم به من ببخشید، 30% منازل مسکونی شاید در غزه به طور کامل تخریب شده. متاسفانه حالا ما میدونیم که کلن غزه در یک محاصره قرار گرفته، از یک طرف که به دریا، از سمت جنوب با مصر مرز مشترک داره و ما بقیه دور تا دور غزه رو رژیم صهیونیستی اشغالگر بر اون احاطه داره. کلن همونطور که میدونید غزه از سه جهت با دنیای خارج از خودش میتونه مراوده ای داشته باشه. از جهت شمال هست که خب به درون سرزمین های اشغالیه و فقط میتونن افرادی که داخل غزه هستن به صورت روزانه و ساعتی عبور مرور کنن و فقط مخصوص افراد هست که متاسفانه بنا به شرایط موجود غزه، رژیم منحوس صهیونیستی با استثمار انسانهای مظلوم فلسطینی و استفاده از شرایط معیشتی اونها برای به دست آوردن یک نیروی کار ارزان قیمت یه شرایطی رو مهیا کرده که فقط افراد میتونن برن و بیان. از جنوب شرقی غزه هم گذرگاهی وجود داره که فقط با بندر تجاری در ارزم به حضور شما که رژیم صهیونیستی سرزمین های اشغالی میتونن تا حدود کمی مراوده داشته باشن و از جنوب هم با سرزمین اسلامی مصر، گذرگاه رفح. متاسفانه این روزها ما شاهد انواع اقسام جنایت بودیم. بله، به فرمایش شما سرکار خانم دکتر میبینیم که ورود غذا ممنوع شده، ورود دارو ممنوع شده، هر گونه کمک بشر دوستانه ای رو متاسفانه مصر مانع اون شده با تهدیدهای البته رژیم صهیونیستی، که حالا اگر فرصت اجازه بده حتما به موضوع مصر و گذرگاه رفح هم گریزی خواهیم داشت در صورت امکان و توضیح.
بله حتما، در مورد اهمال کاری دولت مصر توی بازگشایی رفح واقعا یک بحث هستش و یک موضوعی هستش که خیلی جدی باید راجعش بحث بکنیم. حتما شما فرمایشتون تکمیل بفرمایید، به موضوع رفح خواهیم پرداخت.
خب بسیار عالی. ازم به حضور شما هم تو که عرض می‌کردم، ما می‌بینیم که نقض حقوق بشری که در اتفاق می‌افته و متأسفانه انفعال کشورهای اسلامی، توی سوال قبل شما از آقای دکتر بهشتی سوالی رو پرسیدید در خصوص ظرفیت‌های کشورهای اسلامی. متأسفانه ما این روزها شاهد انفعال کشورهای اسلامی هستیم، علل خصوص کشورهای مصرفگرایی که حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، منافعشون و حتی ابزار نظامیشون، حتی امنیت خودشون رو دو دستی به کشوری مثل آمریکا سپردن و مجبورن، ناگزیر از این موضوع هستن که طبیعتا استقلالی ندارن به اون صورت از خودشون که بخوان امنیت خودشون تامین بکنن. ما میبینیم انفعال کشورهای اسلامی رو و همسایگان خودمون رو متاسفانه و سکوت‌های مجامع بین‌المللی رو. ما چند روز قبل اگر اشتباه نکنم رئیس سازمان ملل در سفری به مصر و حضور در گذرگاه رفح یک سخنرانی یکی دو دقیقه‌ای رو انجام دادن و در اونجا صراحتاً اشاره کردن به این موضوع که پشت دیوارهایی که در پشت سر بنده هست قتل عام در اتفاق میفته، فاجعه انسانی در اتفاق میفته. ما اینها رو از زبان یک تحلیلگر نمیشنویم، ما اینها رو از زبان رئیس سازمان ملل در میشنویم، رئیس سازمان مللی که به زعم خودشون حافظ صلح و امنیت هستند در جهان، سالیانه اجلاس‌های مختلف، هزینه‌های گزاف، اما بازیگر و بازیچه دست مستکبرین عالم متاسفانه. سخنانی رو ایراد کردن و همه مواردی که در اتفاق میفته رو جنایت جنگی صراحتن بیان کردن. ولی متاسفانه من باز برمیگردم به اون پاشنه آشیل شورای امنیت، حق وتویی که وجود داره و اون قدرتی که در اختیار چند کشور هست و متاسفانه کشورهای دنیا از نظر قانونی تا زمانی که این شرایط وجود داره و این انفعال حاکم بر سیاست‌های جهانی کشورهاست، این نقطه ضعف وجود داره و نمیتوانند فشارهای بین المللی از راهکارهای قانونی متاسفانه بر این کشورهای ظالم وارد کنند.
خیلی متشکرم. اشاره کردید به بحث دولت مصر، اگه اجازه بدید همینجا و در همین فراز موضوع دولت مصر رو هم و اهمال کاری که در بازگشایی گذرگاه رفح داره انجام میده و انجام داده رو هم یک بازخوانی بکنیم. خب بالاخره به نوعی داره همراهی میکنه با رژیم صهیونیستی برای اینکه اون داروها، اون غذاها و اون ملزومات در واقع مردم غزه بهشون نرسه. حالا این همراهی حتی ولو این که تحت در واقع فشار رژیم صهیونیستی باشه، ولی داره بالاخره یک فشار مضاعفی رو بر ملت فلسطین میاره. شما چون خودتون بحث رو باز کردید آقای دکتر روحی، موضوع رو تکمیل بفرمایید در خصوص اهمال کاری دولت مصر، بعد به سراغ دکتر بهشتی بریم تا موضوع رو ادامه بدیم.
در تکمیل عرضم خدمت شما اظهار کنم که همونطور که میدونیم دولت فعلی مصر دولت نظامی هست به ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی و در جریان هستید خانم دکتر که سال 2010 با کودتایی که در مصر اتفاق افتاد و برکناری محمد مرسی از قدرت، دولت کنونی قدرت رو در اختیار گرفت و طبیعتاً دوستانی که مقدار مطالعات سیاسی داشته باشن حتما اذعان به این نکته خواهند داشت که کودتایی که اتفاق افتاد با لابی اطلاعاتی و ارزم به حضور شما سیاسی خیلی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا بود، کمک‌های اطلاعاتی سیاسی آمریکا، و بزرگترین دلیلش هم این بود که گروه‌های مسلمان از جمله حالا اخوان المسلمین نتونن کرسی قدرت رو در اختیار بگیرن و امور مصر رو ساماندهی کنن. ما میدونیم که حالا حتی المقدور در سالهای گذشته تا حدودی قالب میانجیگرین‌ها بین گروه‌های مقاومت در فلسطین از جمله حماس و جهاد و برقراری تا حدودی آتش بس این گروه‌ها با اسرائیل با میانجیگری مصر بود، ولی از زمان پاندمی کرونا و حالا در چند سال اخیر شرایط جهانی مصر در یک فشارهای شدید مالی قرار گرفت. خب طبیعتاً استقراضهای زیادی رو از صندوق بین المللی پول انجام داد، وامهای کلانی رو برای حالا تا حدودی تعلم خاطر شرایط اقتصادی مردمش رو عکس کرد. والا تا اونجایی که بنده در جریان هستم یه چیزی حدود 400 میلیارد دلار همین الان دولت مصر بدهی‌های مالی داره که خب طبیعتاً بارها و بارها از کشورهای بزرگ از جمله صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده. خب نکته حائز اهمیت اینجاست، دلیلی که الان ما میبینیم متاسفانه مصر گذرگاه رفح رو بسته نگه داشته و با دیوارهای سیمانی اون رو پوشونده و اجازه ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه رو نمیده چند تا دلیل داره. خب اولیاً طبیعتاً بزرگترین دلیلش میتونه تهدیدهای رژیم صهیونیستی باشه که تبعاتی رو برای مصر داره. دو تا مؤلفه حتما ما باید در نظر بگیریم. مؤلفه مهم اون شرایطی که عرض کردم. خب دولت مصر الان به تازگی مجدداً تقاضای 3 میلیارد دلار استقراض صندوق بین المللی پول رو داشت که تا اونجایی که اطلاع دارم مقدار زیادی از این وجه رو صندوق بین المللی به مصر پرداخت نکرد، حالا از ترس این که بعدن نتونه باز پرداختی رو داشته باشه نتونست به مصر پرداخت نکرد و یکی از دلایل همین هست. دلیل بعدی میتونه حتما فشارهای آمریکا باشه و وعده های پوشالی به زعم من قطعا